اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان. ما این جلسه به فصل در واقع 16 ام میرسیم، اون هم رفق و ضده خرق، یعنی رفق از جنود الهیه که باید کمکش کنیم، پرورشش بدیم، و خرق از جنود شیطانی که باید باش برخورد کنیم. حالا اینا معنی اینا چیه عرض خواهم کرد. رفق بهترین عبارت فارسی ما بخوایم برش بگیم، شاید بگیم همین مدارا. اگه دیدید تو یه مدارای کلی از شخصیتتون و این اتفاق خوبی افتاده، یعنی بدونی که عقل قدسی به شما رسیده و اون نور رو تو دلتون دارید. و بعضی دیدن اصلا اهل مدارا نیستن، اصلا صبح تا شب دنبال دعوا هن با بقیه، دنبال گیرن، دنبال ایراد پیدا کردنن، با کوچکترین چیزی به هم میریزن. خب این فرق میکنه با خشم و غضب، عنایت داشته باشید. این که اصلا میخواد اصلا یه به این نفر خوبی هم بکنه ها، با تندی خوبی میکنه. این آدم اهل رفق نیستش. و تو رفیق هم که میگه این نفر رفیقته، از این جهت گرفته شده دیگه، معنیش همینه. یا به آرنج هم میگن مرفق، به خاطر همین میگن، یعنی که یکی رفاقت میکنی، لم میدی. و از نرمخویی و این کلیاته، چون بعضی از کلمات عربی واقعا معادل فارسی پیدا کردن براشون سخته، چون حالات دارن. خب چه همچین چیزی گفت. اما اگه دیدی توی شتاب زدگی، دریدگی خدای نکرده، یه خشمی تو این فضا هستی، بدون لشکر شیطان انان شما رو به دست گرفته و باید یه فکر اساسی بالا خودمون بکن. خب امورات دنیا هم تجربه نشون داده بیشتر با مدارا و رفق کارش پیش میره، راحت‌تر پیش میره. مدارا میشه حوصله، میشه امید، میشه ملایمت، میشه عدم شتاب زدگی. این کلمات رو با هم یک جا لحاظ بکنید، توی صفحه مختصات به یه محل تقاطعی برسید، یه جایی برسید که نسبت به همه اینا در واقع معنی داشته باشه، میشه رفق رو اینطور معنی کرد. حالی سوالی هم اینجا پیش میاد که آیا در مقابل همه هم باید مدارا داشت؟ خب طبعا نه. این یه وقت برداشت غلط نشه، همیشه گفته اون حالت اعتدال و معقول بودن باید لحاظ بشه. ببین امام یه حدیث رو نقل میکنه، میگه اذ کان الرفق خرقن کان الخرق رفق. میگه اگه رفق خرق شد یا بود، رفق از جنس خرق بود، اون موقع خود خرق رفقه. یعنی چی؟ آم توضیح میده، من براتون در واقع معنی میکنم. یه من یه حدیث شریف را با کمال وضوحش خیلی عجب است که اینطور در هم پیچیده و تکلف خرج داده. امام داره انتقاد میکنه از یه کسی دیگه که این حدیث رو در واقع شرح داده. زیرا که معنی حدیث آن است که اگر وقتی شد که رفق و مدارا اسباب خرق و زحمت شد. خب یه بعضی موقع میبینید خود اون رفق موجب زحمت بشه، اون موقع باید مدارا رو کنار گذاشت. یعنی چی؟ و حتما باید خرق کرد که آن عین مدارا است. مثلا اگر بریدن دست معیوب را که باید برید، یه دستی عیب پیدا کرده باید قطع بشه این دست، شروع کنه با مدارا و ملایمت به این چاقوره میبخوری، شروع کنه یا رو مار بده و این پدر صاحب بچه رو در آورده دیگه. اینجا از غذا باید شتاب به خرج و تندی به خرج و خیلی سریع و سر کار یه سره کرد. خب با مدارا و ملایمت بریدن زحمت فرام کند و اسباب خرق شود، باید با عنف و عجله و شدت کار رو انجام داد که این خرق عین رفق و مداراست. میگه اگر یک جایی پس خود اون رفق تبدیل شد به خرق، باید برعکس عمل کنی. این هم حالا مثالی است دیگه. خب در روایت هم داریم که الرفق یمن، یه رفق برکت، حالا روشن خیلی جالب میشه، ولی خرقا شومان، کسی دچار خرقه این شومی داره و نحسی داره و انگار طلسم شده و کاراش پیش نخواهد رفت. به این دقت کنید. پس خرق هم اینجا معنیشو فهمیدیم، نقطه مقابلش یه طرف و لشیاب از داده ها. میگه که خرق خلاف رفاقت و مداراست و به معنی ضعف عقل، حمق، جهل، عنف، زجر و عجله آمده است. میگه این تمام کلماتی که گفتم با هم یکی کن، یه فحوای ازش در میاری، یه محتوای ازش در میاری. اونم اینه. جالبه مثلا میبینیم خداوند متعال توی قرآن وقتی خطاب به موسی و هارون میفرماد که برید سراغ فرعون، پدر سوخته تر از فرعون نداریم تو قرآن. این چیز خیلی راجبش اول اسمش برده شده، خدا تو شخصیتش رو توضیح داده و طرز آبروش رو برده، نابودش هم کرده. همین خدا که حالا فرعون که ادعای خدایی میکنه، انا ربکم الاعلا، قشن رقیب خداست اینطور، میفرماد اذهبوا الی فرعون انه طغى، برید شما دو نفر اذهبوا برید سمت فرعون که اون طغیان کرده، اون طاغیه، اون یاغیه. خب حالا شما دارید میرید اونجا چجوری چیکار باید بکنید؟ برید همون اول یه هدشاتش کنید بیاید، مثلا برید اونجا اول اجدار همون اول موسی بنداز، رسیدی از در قبل سلام اول اجدار بره تو بعد خودت برید تو، مثلا اینجوریه. خب خیلی چرا اینجوری نباشه؟ واسه کم فکر کن الان مثلا من و شما می‌خواستیم تعریضی کنیم، گفتیم آقا ببین همونجا رسیدی، گفت تو کی چی کار می‌کنی، عصا رو بنداز، تو عصا رو بنداز حساب کار دستش بده، نه خبر نیست. فقول الله قولا لینا، با نرمی باش صحبت کن. خود امام نامه که نوشته به شاه سال 41 که بعد از اون انجمن‌های ایالتی ویالتی، اعلی حضرت همایونی، آقا خمینی با شاه داره صحبت میکن، اول رفقه، اصلا این باید سبقت داشته باشه تو همه کارا. بله، فقول الله قبل لینا لعله یتذکر او یخشا، شاید پند بگیره یا بترسد. آقا ما بریم با یارو نرم صحبت کنیم میترسه؟ اون چه حرفی؟ این چه میگه با اینا کم آوردن همون اول اومدن؟ آقا مثلا ما میگن که آقا تو دعوا اگه دید شما یه نفری دونو چند نفرن، نفر اولی رو محکم بزن، اصلا تو 70-80 دست زورتو بذار همون نفر اول، خب بقیه بذار حساب کار دستشون بیاد. این چی؟ این نکته جالبی رو خدمتتون بگم، عجیبه واقعا. ببین آدما در مقابل بدترین تهدیدات وقتی خودشون آماده بکنن، یعنی وقتی آمادگی ذهنی داشته باشن، فکر کرده باشن، برای نقشه کشیده باشن، بالا پایین کرده باشن، شما خیلی نمیتونی تکونشون بدی. یه نفر با خودش میگه آقا الان مثلا چه میدونم میخوام 50 نفر حمله کنم به خونت، یه خب باش من درار قفل میکنم، چقدر میتونم دووم بیارم؟ شیشه رو میشکنن مثلا، این کارو میکنن، قفلا رو اینجوری درو میشکنن، بعدش بعد چیکار کنم؟ ببین آماده است. خیلی وقتا ما مثلا چه میدونم از یه بمب پشت ما یه طبقه بپریم پایین، اما وقتی حواسمون نیست دقت کنید آمادگی نداریم، از یه پله میافتیم پامون میشکن، از 10 سانت فاصله میافتیم پامون میشکن. این آمادگی فقط برای واسه فیزیکیه، دقیقاً مسائل امنیتی یعنی آماده بودن برای چیزی یا نبودن. همین، خوب دقت کنید، آماده بودن برای چیزی یا نبودن. یه دوستی ما داریم 7-8 سال اسیر بوده، این کل جنگ هم اول جنگ گرفتن آخر جنگ ولش کردن، آدم جالبی هم هست، دوست داشتنی هم هستش. یه روز خاطره تعریف میکرد، میگفت گفت بچه بوده و تو خیابون با یه محله خیلی در داغون هم زندگی میکردن، میگفت یه پسره بود تو محله اون، باش دعوام شد، گفت با این دعواش میشه و یه مش زده بود خون از دهن دماغم بنده خدا شروع کردم سرازیر شد. میگفت این فقط یقه منو گرفت، هیچ کار نمیکرد. میگفت من دومی رو زدم، سومی رو زدم، هیچی نمیگفت، فقط یقه منو ول نمیکرد. میگفت من 4-5 دقیقه فقط اینو میزدمش، گفت می یقه منو ول نمیکرد، همینجوری نگاه میکرد، خون فقط دندوناش داره میریزه. میگفت به 10 دقیقه که گذشته بود، میگفت من ترسیده بودم. چرا؟ چون غیر طبیعی این رفتار، متوجهید؟ میگفت چرا داری این کار میکنه؟ میگفت دیگه به 15 دقیقه رسه به غلط کردن افتاده بودم، خب 20 دقیقه رسیده بود من گریه میکردم، میگفتم یقم ول کن. خب این چرا؟ چون اصلا انتظار نداری شما این رفتار. ما چرا یه دیوونه میترسیم؟ چون رفتارش تحلیل پذیر نیست. بعضی این دیوونه ها شفته هم هستن، یعنی همچین یه ورزیدگی داشته باشه. ما یه آدم ورزیده که دعوا کنیم، با دو تا سه تا آدم ورزیده دعوا کنیم، اما یه دیوونه که اون میشه ترسی داریم. چرا؟ چون خوله، چون دیوونه است. یکی از دلایلی که میترسن اینا از مسلمان ها میدونی چی میگن؟ میگن کسی که خوشو منفجر میکنه دیوونه است، بر ما قابل تحلیل نیست. تو دنیا رو میخوای برای اینکه اشغال کنی، یعنی چی همون اول میذاریم؟ یعنی اصلا یه چیزی مثل، بر همین تو این فیلماشون دیدید این رفتارهای زامبیا رو شبیه مسلمان ها کردن، مفصل سخنرانی کردن راجع به فیلماشون گفتیم، هی تشبیه میکنن شباهت میدن. برای چی میخواد بگه؟ اصلا انگار نمیفهمن. حالا شما فرعونی، یکی اسم موسی، حکم اعدامش هم صادر شده چون زدید یکی از قبطی‌ها رو کشته، بلند شده رفته، خب فرار هم کرده، همه آقا کجا موسی رو دستگیر کنه بیان، خائفن یه طرف قبل در رفت. خب بعد خودش بلند شده اومده اینجا، خیلیم نه خب چطوری خوبی؟ تو نمیخوای آدم بشی فرعون؟ بیا سلام علیکم مثلا. اینجا نمیترسم من، چون بعضی از این داد و بیدادایی که ما میکنیم نشون دهنده ترس خودمونه. اشتباه نکن، شما این خانوما رو ببینید، چند بار گفتم مثلا یه گربه میبینم میگن پیشته، سوسک ببینن چیکار میکنن، اگه لنگیدن پای دستشون بشه اینقدر میزننش که این سوسکه رو که عضوی از سطح میشه. اوه سوسک این که کاری میتونه یه گربه چنگی میتونه بزنه، این چرا؟ چون از سوسک بیشتر میترسه. این رفتار پرخاشگرایانه برای چیه؟ نشون دهنده ترس خود طرف. این رکات ظریف روانیه که واقعا باید دقت بشه. یه شاید لعله و یتذکر او یخشا، باید ترسه. حتی این میدونید این خشیت فرق داره با خوف، حالا محل بحثمون نیستش. نکته مهمتر که حالا از رفق میخوایم استفاده کنیم، من این رفق رو فهمیدیم باید دیگر لکی وقت تلف نکنیم، چون اینا رو میشه یه جلسه راجع به رفق حرف زد فقط. آه فرقش رو با چیز چیه فهمیدید؟ یعنی چیز این مدارا، آدمیه با نرمش میخواد حل بکنه، اولویت اولش اینه، با داد و بیداد و نمیشه زن نیستش. این که مبنای تبلیغ دین همین باید باشه، مبنای تبلیغ دین باید همین مدارا باشه. چرا؟ قرآن میفهمد که فقول الله قانون الله اینو، میخواد برید آقا بگید ما پیغمبریم، اول لحظاتو نندازه بگید سلام علیکی کن آقا بشین چه خبر چه کار میکنی، بگیم بیا آدم شد دیگه فرعون، درست شد. تو انقلاب ما همین کار انجام دادیم میگه، اصلا امام اینجوری انقلاب پیروز شد. بعدن فرماندهای ارتش اینا رو مصاحبه کردن و گفتن خلع سلاح کرد خمینی ما رو وقتی به مردم گفت به سرباز رو ببوسید، گل بذارید توی لوله تفنگشون. این مدارا بود، نمیتونست بگه مثلا گلدون رو پشتون بذارید کله سربازا، آبجوش بریزید میان اینا، هر وسیله که از دستتون برمیاد. گفت ارتش ما از هم پاشید با این کار. ارتش برای چی آماده شده؟ یه ارتش برای چی ساختن؟ این خاکریز من، اون خاکریز تو، هر چی جلومه با تیر میخوام بزنم دشمنه دیگه. این چرا کلاهنی نده؟ این چرا گلم گرفته داره میاد؟ برادر ارتشی چرا برادر کشی؟ موتورشون اومد پایین. فنون این فاکتورهای جنگ نرم و قبل از جین شارپ و همسالان اینا به نویسن امام اجرا کرده بودن. خب خیلی جالبه، یعنی حتی اگر شما میخواید تو دنیا هم یه کاری بکنید، اگر با این جنود عقل و جهل آشنا باشید خیلی بهتر میتونید کار انجام بدید، خیلی بهتر میتونید انجام بدید. پیامبر ما هم که اصلا معروف بود به مدارا، با یک سعی صدر عظیم میمونه، اصلا مدارا سعی صدر میخواد، یک سینه گشاده شده در مقابل این که حالا تعریف ازت کردن، وانری چرا تو فوش بدادن از کوره در نری، لوس نباشی، تنها نباشی. انا علم نشرح لک صدرک، برای پیامبر در مورد حضرت موسی چی میگه؟ حضرت موسی میگه برم باشم، باید برم کاری بکنم، خود اولین چیزی که لازم دارم اینه رب اشرح لی صدری یسر لی امری وحلول عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. این هارون، خب حالا چی؟ با رفق باید برید، با مدارا باید برید. فقول له قولا لینا. اینقدر پیامبر اهل مدارا بود، اینقدر اهل مدارا بود که بهش میگفتن اذن. اذن یعنی گوش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و منهم الذین یعذون النبی، کسایی که از اونها کسایی هستند که مرد پیامبر اذیت میکنن، و یقولون هو اذن، بابا این گوشه، بس که چیزی میومده. ببین اصلا یه شخصیت جالبی داریم، ما یه معلمی داشتیم، معلم زبان فارسیمون بود، ادبیاتمون، بعد خدا حفظش کنه اگر زنده است نمیدونم اگر فوت شد خدا بیامرزش، هر چی شما میگفتی اول میگفت نه، مثلا گفت الان شبه، گفت نه شبه. خب یه روز من گفتم، گفتم چرا همه چی شما اول میگی نه؟ این شخصیت این آدم، بعضی ها برعکسن، اصلا مخالفشون حرف میزنی اول یه آره میگه، آره اما ببین آره، اما همین آره رفق نشون میده، اینجا شخصیت خودتون در میاد. بعضی همه چی رو از چه میدونم از در لج و بدترین نقطه و موضع وارد میشن تو بحث باشه، مثلا از این خیابون بریم مثلا بهتر زودتر میرسیم، آره این خیابون هم خوبه اما اون یکی میرفتیم بهتر، این کسی که اهل رفقه نه ببین زهر مار رو نبین، اصلا با مردم نمیتونه کنده و کار کنه، متوجه چیم؟ پیامبر از اینا بود که یاره میگفت اول، اینجا فرض کنید میتونه بایی هر چی میگیم یاره، اسمشو گذاشتن تو جلسات خصوصیشون، گفتم بابا ما بزنم باشه، پیامبر حرف بد میزدن و گفتم میریم جلوش علکی دروغ قسم میخوریم احسن کاری نداره، به روش نمیارتن، من میدونم بالاخره علم غیب داره تو چه پدر سوخته ای هستی، به روش نمیارد، بس که به روش نمیارد اینا اصلا عادی شده برشون. قل اذنان، بگو اون گوشه، اون گوشه خیرن لکم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین و رحمتو للذین آمنو منکم، بله بگو گوشه خوبی برای شماست، به خدا ایمان داره، مؤمنون رو باور داره و برای کسایی از شما که ایمان آوردن رحمته، و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، اما شما به در سوخته هایی که حالا اذیت میکنه، حالا بعدا میدونم چیکار تون کنم، عذاب دردناکی خواهید داشت. پیامبر معروف بود به خدا، خدا وقتی اینو تفاسیر نیست ماها بگیم، خدا فرمود انک لعلی خلق عظیم، تو خدای اخلاقی، که آیه نازل شد نکنه میخواد جونتو از دست بدی، و منی که این جونه برا را آفریدم میگم انقدر خودتو اذیت نکن دیگه، آیه نازل شد خودم میخوای بکشتم بدی، بس اینقدر اهل مدارا بود. ابار عرض کردم دیگه همه نکته میفهمم، خب ما هم حرف داریم، آدم شده بودن برقا شده، دیروز کسایی که مثلا امیرالمومنین میفهمد از چالای آب میخوردی که شطراتون تو ادرار میکرد، اینا آدم شده بودن برای خودشون، نه حالا این وحی یا حرف خودت، امن الله او منک، همین آیه دکتر روحانی هم فرمود دیگه رسون قبلیم، امن الله او منک، آیا از سمت خداست حرف توه، انگار که پیامبر مثلا ماه که از سمت خودش همه چیزایی مثلا بیاره و اینا، این تفکر یهود دیگه، یهود انبیا رو معصوم نمیدونه، میدونید به هیچ وجه، برید ببین چه وضعیه، زناکار همه کاره داره تو تورات پیغمبرا، میگه فقط در وحی معصومن، همین عقیده از طریق برخی از صحابه وارد اسلام هم شد، شیعه قبول نداره ها، میگن در قرآن معصومه، غیر قرآن نه، یکی بوده این ما، حتی داریم موارد نقل کردن که مثلا جبرئیل اومد بین پیامبر و خلیفه دوم یه اختلاف نظری پیش اومد، جبرئیل اومد حرف خلیفه دوم تایید کرد، هم آوردن نقل کردن، شو کاری خب خدا همونو میذاشه پیغمبر دیگه، او بیشتر میفهمیده که مثلا همونو میذاشه پیغمبر، نکته عجیبیه، حالا شیعه نگاهش این نیستش، تمام حرکات و سکنات پیامبر این اسمت، منتها فسفر سوزوندن میخواد که حالا بری بشینی فکر کنی درجات اسمت رو بفهمی، محل بحثمون نیست، فرصتی شد حتما راجع بهش صحبت کنیم. پس این اوزون یعنی زود باور، اینقدر اهل رفق و مدارا با مردم، بابا این زود هرچی بگیم اوزون گوشه باور میکن. تجربه جمهوری اسلامی رو ببینید، دقیقاً کسای مردمو با ضد انقلاب کردن، ضد اسلام کردن، نه ضد آخوندا، که ویژگیشون بود که اهل رفق نبودن، یعنی کسایی الان دارن پوز روشن فکری گرفتن و انتلیکتوال شدن برای ما که اینا دیگه به پونس کردن تو کله مردم معروف بودن. همه اکبر گنجی بهشون بودن اکبر پونس دیگه. اجابش که موهاش بیرون بود بونه میده پونس تو کله یارو کرده، خودشو هفت نسل اونو ضد دین کردی، ضد حجاب کردی. ولی چرا امروز شما فکر میکنی مثلا به خانم بگی که بابا بذار تو رو قبل از اینکه جنسی بهت نگاه کنن آدم ببیننت؟ نه شماها خوره، بابا خوره اینا نیستن، بابا گند صدا چیزا در اومده، سینمایی ها در اومده، اونا هم خورن، اونا که تو هم میلولن صبح تا شب. اینو ما که نگفتیم که چند نفر از بازیگرهایی که دوزه خانومهایی که دوزه سینما فعالن نامه نوشتن و فلان، که مگه اون پسره نبود که دانشگاه چند نفر رو تجاوز کرد بهشون؟ دختر مردم میبرد تو خونه چجوری میبردشون تو؟ تا هم از این امولایی میترسی تنها بری خونه؟ میبرد تو نوشیدنشون، حالا خواباور میریخ چه باید بهشون تجاوز میکرد؟ کیوان امام بود چی بود اسمش؟ و با همینا بخوان گول بزنه دختر بعد همین حرفا رو بزنه دیگه، یعنی مساوی باشه شخصیتش خوبش. خب یه همچین چیزی که شما بقیه داری مثلا همه مردم بعد خودشون میگه زنا بتجاب بچرخن دیگه یا بی حجاب باشن، اینا حالشون رو ببرن دیگه. بعد بهش میگه مثلا تو یه جوری بچرخ که انسانیتت، انسان بودنت بیشتر دیده بشه تا جنسیتت. خب بعد خوشش میاد دیگه، چی شده بعدش میاد؟ ببین چه کسایی چیکار کردن که اینا تا اینجا پرن بندگون خدا. من بهشون حق میدم، من بهشون حق میدم. چون ما که نمیگه بای همین الان بعضی از این بازیگرها و خواننده‌ها اونورا پیغام میفرستن ما دوستیم برگردیم بریم شهرم شپره بنده خدا پیغام فرستاد میگه آقا اینا تو داخل الان ما تندتر میخونه اینا به قولی ما مثلا شعرام منطقی تره فلان، چی شده؟ یعنی ما الان کم آوردیم میشه یکی مثل حبیب یا مثلا شهرام شپره میتونه برگرده از خطوط قرمز عقب نشه؟ از اول اینا اصلا نباید میبوده. متوجه شدی چی میگم؟ از من میپرسی از اول نماد میبود. یه نفر وقتی میگه من حاضرم بیام توی کشوری مطابق با قوانین این کشور عمل بکنم، امام خمینی رفته و فرانسه میگفت اینجا برای ما گوسفند قربونی نکنید، قوانین فرانسه اجازه نمیده. حالا ما مسلمانیم، آقا یه نفر اومده گوسفندی بزنیم زمین، ها چی شده؟ یا من حاضرم بیام اونجا، مگه الان اینه که میخونن مثلا عاشقانه نمیخونن؟ از اول اشتباه کرده بودم. خدا بیامرزه این منوچهر وسوق و بازیگرهای قبل انقلاب بود، خوش بازیگر خوش تیپ انقلاب خوش تعریف میکرد دیگه. گفت رفتم به بابام سر بزنم اوایل انقلاب، میگفت پسرم جمع کن برو تو اینجا نمون که دیگه نمیتونم. گفتم چرا؟ گفت وزیر ارشادتون داشت حرف میزد، آقای خاتمی رو میگفت که بعدن رئیس جمهور شد. گفت چرا؟ گفت تو رادیو، گفت هر روز رادیو یکی از این چیزا رو دعوت میکرد، وزرا رو ازشون سوال میپرسیدن، گفت در مورد بازیگرا و دستاندرکاران و اینا مثلا قبل انقلاب سوال شده. گفت این آقای وزیر ارشاد آقای خاتمی برگشت گفت بازیگرای قبل از انقلاب، بازیگر زمان شاه، حتی تا اگر نماز بخوانند نمازشان قبول نیست. دیگه رفت جا خود خدا نشست.
بعد از مدتی به ما گفتن شما حق ندارین کار کنین. تا 5 سال من ایران بودم، تا اینکه یه روز پدرم به من زنگ زد گفت ناهار بیا خونه ما. رفتم پلوشون رو، اون زمان زمانی بود که خاتمی وزیر ارشاد بود. پدرم گفت امروز صبح شنیدی وزیرتون حرف میزد؟ گفتم من وزیر ندارم، 5 سال من الان بیکارم. گفت به هر حال این آقا امروز خاتمی داشت اینو میگفت و خبرنگاره ازش پرسید که آقای خاتمی وضع هنرمندای زمان شاه چی میشه؟ ایشون برگشته بود گفته بود که حتی اینا نماز هم بخونن نمازشون قبول نیست. من سکوت کردم، پدرم نگاه کردم به من گفت میدونم که وقتی من بمیرم تو نیستی زیر تابوت منو بگیری، اما منو چرت برو اینجا نمیذارن تو نفس بکشی زندگی.
این اگه دهنه مثلا یه ریشویی اون چیز زده بود بیرون، میگفت خالی بستن فلان کردن بهمان کردن، میگفت خب جمع کن. آخرین بنده خودم تو لندن مرد، خیلی از اینا دور از وطنشون مردن خاطر یه این اصلا دینی بوده از اول. بیا من دارم براتون آیه رو روایت دارم میخونم دیگه. پیامبر رفته مدینه، زنم مکه، بلند شد اومده میشه مدینه، زنه چیکاره بوده؟ رقاصه بوده، آواز خون بوده. اومده میشه پیامبر، یا رسول الله بله آقا اوضاع ریخته به هم، اصلا دیگه تو مکه بعد این جنگ مثلا حالا بدر بوده چی بوده، عزادارن دیگه کسی خواننده هم نمیخواد، ما بریم بخونیم دوباره پول در بیاریم. این چجوری جرأت کرده پیامبر؟ پدر سوخت اول بیا اینجا، اول یه فلکش کن، اول این کیه، اول سلام علیکم فلک مثلا اینه نشسته جلو پیامبر. این خود پیامبر با حرف زده، چرا باید مسئول ما بترسن مثلا با یه خواننده جلسه بذارن؟ آدمه. این فضا غیر دینی آقا، غیر شرعیه. بعد خب پیامبر حالش خود چه خبر از کاروبارت، چی کار داری میکنی، چه خبر از مکه ها؟ اینجا شو پیامبر فرمود خب حالا یه چیزی به این بدیم، بنده خدا پولم نداره. دقت بفهمید، یه پولی هم بهم بدید. این کیه که میگه نمازشون قبول نیست؟ مصاحبه برهم تو اینترنت هست، همین حرفی که من زدم راست می نشسته جلو دور می صحبت کنه، بهت نگاه کن. این رفقه اینه که مردم از دین زده میشن. ما مردم نمیتونیم جلو همین های فرح بخش که تهیه کننده و فیلم های چیزی هم میسازه دیگه، خاصی هم میسازه. خب برمیگرده از این جماعت با چه عنوانی یاد کرده؟ تروریست های تفکر. او گفته دیگه، مصاحبه کرده میکنم. تروریست های تفکر، آقایان سید محمد بهشتی، فخرالدین انوار، مدیرای سینمایی زمان که آقای خاتمی وزیر ارشاد بودن. اینا بیچاره کردن جمشید هاشمی‌پور، بیچاره بعد از فیلم تاراج شد نماد قهرمان، ممنون کار شد. میگفت میومد تو برف تو زمستون وای میستاد که اینا با کفش واکس داده از ماشین بیان پایین، دو ساعت تو برف که یکی از اینا رو ببینه بگه بابا من به بدبختی افتادم، من یه مردم، برام سخته، زندگیم داره با حقوق معلمی زنم میچرخه. برای مرد خیلی سخته. اوه چی منو ممنون کار کردی؟ آخر فکر چی گفتن؟ گفتن اون کچل نباید باشه. چرا نمیدونم الان. خیلی نمیدونم شما چیز به ذهن من میرسه به ذهن شما میرسه یا نه. احتمالا اون از اون چیز زدن، از اون جمشید هاشمی‌پور بدل زدن مثلا، نمیدونم. کچل بنده خدا دی بعد فیلم موی چیز میذاش، موی کلاگیس میذاش، اصلا بهش نمیومد، یعنی تو ذوق میزد. چه بلایی سرش آوردن این قهرمان. خب فردینو کی خونه نشین کرد؟ ناصر ملک مطیع رو کی خونه نشین کرد؟ ایرج قادری کی خونه نشین کرد؟ همینو نذاشتن کار کنن. بعد همینها این در هم این اسما رو یه بار دیگه برید تو اینترنت بزنید، همه از سران اصلاحات. الان میگه چی کار دارید با جوونه، چی کار دارید با مردم؟ عجب فیلمی هستی شما. و انگار از این ور زمین والیبال یه توپ مینداخت برای خودشون و به فاصله 30 سال اومده این طرف زمین، بلند شده داره اسپگو میزنه. اینه دیگه، خودش به خودش داره پاس میده. بولتن جشنواره سال 63، جشنواره فجر سال 63 است. رفت اینه دیگه سراغ رئیس جمهور، گفتن آقا ما چیکار کنیم؟ اون موقع دولت اصلا نخست وزیر بود، هر چی رفتم پیش نخست وزیر جای موسوی، میرحسین موسوی، فایده نداشت. نمیدونم میشه یا آقای خامنه‌ای گفت اگر بازیگران قبل از انقلاب مفسده قدیم رو نداشته باشن هیچی نداره. میگه قبلا عرق میخورده، الان که تو فیلمش عرق نمیخوره که گذاشته کنار. هیچی رادی نداره که بازی کنن. اینا مصاحبه کردم میگه آن زمان رئیس جمهور مورد تایید امام بودند. میگه اما اینها به میرحسین بس بودن. دیگه این ما میگه نشستم کاری کن. کیهان، روزنامه کیهان، یک شنبه 9 خرداد سال 61 صفحه 14 یه فیلم ساخته شده به اسم برزخی ها. این همین اخراجی ها بود گفتم این قبل که حالا یه مثلا تیپ آدم هایی حالا مثلا امروز بخور یه عرض لو باشی دارن میرن بعد یه های جنگ میشه همین ها میرن از وطنشون دفاع میکنن. من اخراجی این نبود آقا برید ببینید تو این روزنامه که زیر نظر خاتمی نوشته شد کیهان اون موقع. بعد سردبیری سیاسی غلامرضا موسوی از تهیه کننده های فعلی سینما. ببین چی میشه آقا، اصلا یک عبارت های جهنم ابتذال نمیدونم فلان با ما. خوش آقا با هنر من جمعان اینجا تا بکنه چی میشه؟ همه اینا رو ضد دین کرد. بعد این آدمی که اینجوری افراط ببینه دچار تفریط میشه، یعنی از اون ور بوم میفته، یعنی این تعادل نیست، بی خود چپه، خیلی هم بیرون ور از راست بزن طرف میخواد این ور پشتمون نیفته انقدر میره عقب از اون ور میفته، چون مبنا ندارن دیگه. آقای عبدالمجید معادی خواه، ایشون 26 مرداد 60 شد وزیر ارشاد، 4 مرداد 61 فاتحش خونده شد بنده خدا. بعد ایشون میگه، من این چند خط رو براتون اینا میخونم، میگه آن زمان یک دعوای مفصلی به وجود اومد که از آقای مخمل باف در آن شرکت داشتن. آقای مخمل باف ببین کسی جزئیات داشت تو حوزه هنری، پسر یا دختری با هم دیگه یه گوششون که حرف زدن و تمام دیگه، اینا الان اینجاش میخوان برن یه جایی. چه تندیا، چه آقای مخمل بافو که الان ببینید چی شده. و علیه من موضع می گرفتن، میگه از مخمل باف بگیر تا آقای مسیح مهاجری. دعوا بر سر اکران فیلم برزخی ها بود. گفتن این اون موقع خاتمی تو کیهان میزنه اینا، خاتمی بعدی میشه وزیر ارشاد، خاتمی تو کیهان شروع میکنم اینا حمله کردن، این وزیر ارشاد بدن. جالب بدونید سر همین مسائل این یک سال دوام نیاورد، از وزارت ارشاد گذاشتنش کنار. گوش کن، این مسئله خودش یک پرونده است که جنجال زیادی درست کرد، به همه جا از جمله مجلس هم کشید به یه فیلم. بسیجی هم علیه بنده را افتاد که بخشی از آن در مطبوعات آن دوران هست، هم مطبوعاتی که آقای خاتمی، هم مطبوعاتی که آقای خاتمی داره میکرد مثل کیهان، به ما میتاختن و امثال آقای مخمل با فریاد وا اسلاما سر میدادن. در آن هیاهو هیچ کس نمیاد ببینه که اصلا داستان فیلم برزخی ها چیست، خود این فیلم چیه. آیت الله خامنه ای را در جریان مسئله قرار دادم و فشارها را هم توضیح دادم. نظر ایشان این بود که به صرف حضور یک بازیگر در فیلم نباید جلوی اکران آن گرفته شود. اگر فیلم اشکالی از نظر محتوایی ندارد میتواند اکران داشته باشد. میگه این بازیگر رو بالاخره همه آدم روز برمیگردن. از قضا عقل ایجاب میکنه که تو بری همون کسی که تو فیلمای قبل انقلاب قهرمان بوده رو بیاری، حالا بیاری تو اون محبوبیت رو داری بیاری تو سینمای الان استفاده بکنی. اینا همه رو ممنون و فردین آرزو بدل مرد دیگه. این جواد یساری الان بدبخت بیچاره، بده الان 80 سالش 70 سالش چقدر بعد گوشه فیلم آوردن بخونه. بعد تبلیغ فیلم هم میدیدم میدم آخر اسمش رو میگن. حالا مثلا این بنده خدا چی خونده بود مگه؟ چی خون الان چیا دارن میخونن؟ مجوز زمین تلویزیون رادیو رو باز میگم، رادیو آوا میگیری، رادیو پیام میگیری، صبح شب دارن این چیزا رو میخونن. هیچ ربطی هم به عشق الهی اون چیز معلم ها میگفتن، معلممون معلم ادبیاتمون هر اتفاقی میفته گفت این عشق الهی، شما ذهن منحرفتو جمع کن. نمیدونم چرا اینجا نمیشد اونور میشد. مثلا داستان کباب قاس که میدونید این یارو اینجوری انان از کف میده کل اون بوغلمون رو میزنه میترکونه میخورش، کی قاز بود بوغلمون بود چی بود کباب قاز یا آن قاز بود داره چون میگه خورده این بخاطر عرق خورده قبلش. آره این دیگه شو حس میکنن میگم یعنی جای دیگه خیلی اهل تسامح و تساهل ماسمالیزیشن ها قشنگ انجام دادن، اینجا دیگه یه هایی. یا سر همین فیلم مارمولک که من دیدم امسال تازه تلویزیون مثلا پخش شد، جالبه رهبری جز موافقان این فیلم از این فیلم تعریف کرده. همون سالا آقای دکتر روحانی جز مخالفین سرسخت این فیلم، یعنی شاید همزمان برنداری میکنن اگه آدم با خودش مثلا فرض کن مثلا یکی بیاد بگه آقای یه فیلمی درست کنن که یه سخنرانیه دزده، یه سخنرانیه آدم مثلا بی خودیه، من چرا باید بهم بر بخوره؟ اگه خودم خوبم چرا باید بهم بر بخوره؟ میگم خب حال سخنران آدم بی خود هست، ما خودمون میگیم لازم نیست غریبه بگه. چرا تو به خودت میگیری؟ چرا تو فکر میکنی مثلا اون رضا مارمولکه‌ای که اون لباس دزدیدی؟ چرا اینطور داری به خودت فکر میکنی؟ رهبری میگه نه فیلم باحالیه، منم خودش اولین بار دیدم گفتم چه فیلم خوبیه و برداشتم بگم گفتم این فیلم به نفع روحانیت بود. گفتم بچه‌ها اینجا هستن شنیدن از من بارها. آقای کلهو که تو همون مقطع مسئول امور سینمایی بوده یه گفتگوی داره، بخشی از اونم براتون بخونم. میگه روزی که ما جلوی فیلم برزخیرا رو گرفتیم، وزیر وقت که آقای معادی خواه بود رفت پیش حضرت آقا، این عین جمله ایشونو من دارم میخونم، که آن زمان رئیس جمهور بودم، با من تماس گرفت، گفت آقای خامنه‌ای میگن به دلیل بازی کردن فردی نباید جلوی فیلم گرفته شود. این چه کاریه؟ اگر فیلم اشکالی دارد اشکالش رو برطرف کنید. حالا اصلا مهم اینه که فیلم اشکال دارد یا نداره، چرا به بازیگرش داره؟ و فیلم رو نشان بدهید، بازی کردن فردی اشکالی ندارد. بعد اون کلور میگه در حالی که اون موقع رئیس جمهور حضرت آقا بودند صراحتا به من گفتن بازی کردن فردی در یک فیلم نمیتواند عیب باشد. به مهندس موسوی گفتم، میرفتم پیش میرحسین که نخست وزیر بود، عملا میدونم اون موقع ساختار پارلمانی بود و نخست وزیر همه کار دولت بود، رئیس دولت نخست وزیر بود، رئیس جمهور تشریفاتی بود، مقامش تقریبا برام حذف شد بعدن، یعنی نخست وزیر و ریاست جمهوری رو یکی کردند اینجوری بگم. به مهندس موسوی گفتم حالا که مدت‌ها در سینماها بوده است چرا باید مجوز پخشش لغو شد؟ بابا کلا پخش هم شده دیگه، میگه که خیلی هم مورد چیز قرار گرفت، بازخورد خوبی داشت، مورد استقبال قرار گرفت. کشاکش 25 روزه بین من و مهندس موسوی بود و سرانجام گفت استعفا بده. من گفتم استعفا نمیدم، اگر لازم است مرا کنار بگذارید. البته میدونستم پشت این تلاشه که برزخی‌ها نباید باشد مخمل باف و تیمش هستند. به هر صورت برزخی‌ها اکران شد، البته فقط در تهران. با شروع اکران فروش فیلم بسیار جلب توجه کرد. در همین زمان بود که نخستین نقد منتشر علیه برزخی‌ها روزنامه کیهان تحت عنوان دوزخ ابتذال در برزخی‌ها پخش شد. دومین نقد معترضانه را روزنامه جمهوری اسلامی تحت مسئولیت مسیح مهاجری. اینا الان قولای اصلاح طلبی انا این اسما. و اینکه بیایید گریه کنیم در سوگ هنر اسلامی. با تیتر برزخی ها متن نامطلوب وقاحت. از ذکر مصیبت نوشت و اینکه بیایید گریه کنیم در سوگ هنر اسلامی. افزایش فشار به وزارت ارشاد موجب کنارگیری وزیر ارشاد معادی خواه شد. و آقای میرحسین موسوی شخصا اداره وزارتخانه ارشاد را به عهده گرفت، یعنی هم نخست وزیر بود هم رئیس عالی وزارت ارشاد. از جمله نخستین تصمیمات آقای موسوی نیست توقف اکران برزخی ها بود. از اونجا همون اول جمعش کنید. آقای ایرج قادری یه فیلم ساخت علیه کارتل های مواد مخدر که تحت نظر اشرف پهلوی بودن، توسط وزارت ارشاد آقای خاتمی ممنون کار شد. من نمیدونم من علیه آخوندا فیلم ساخته بوده بنده خدا. ببین همین الان بیایم عاقلانه فکر کنیم، تو بخوای بگی که مثلا شاه بد بوده اشرف بد بوده، کی بگه بهتره؟ ایرج قادری بگه دیگه، تعجب میکن. و همین حالا جالبه مثلا این ایرج قادری بعدها تو زمان زرقامی بدبختی میشه میتونه اجازه کار بگیره. از این موارد فراوانه. یا یه موردی هم براتون بگم اینم زمان هم دست نمیخوام بدیم. یعنی علی خانی، نه احسان علی خانی، علی خانی تهیه کننده سینما اینا. ایشون هم ماجرای جالبی داره. ایشون فعالیتش این بود که فیلم‌های خارجی رو می‌رفتن می‌خریدن، می‌آوردن، سانسور می‌کردن، بعد تلویزیون پخش می‌کردن. خب مثلا من با یه اکیپی که این کارو می‌کردن رفتم صحبت کردم، گفتم ما می‌رفتیم از شوروی مثلا فیلم می‌گرفتیم می‌آوردیم، نه ایشون بگه آقای کس دیگه، میگفت مثلا کلی فیلم‌های ضد سرمایه‌داری بود دیگه، ضد آمریکایی بود. خب ایناش خوب بود. میگفت آخرشون قهرمان فیلمو که می‌خواست نشون بده زوم می‌کرد می‌آورد مثلا روی کلاهش این نماد داس و چکش شوروی بود، میگه ما این تیکر رو کات میکردیم، یعنی نمیذاشتیم تبلیغ کمونیست بدیم. میگفت این شوروی چه قاطی کرد، من ناراحت بودم. گفتم آقا ما این فیلم ها رو شما، گفت بعضیش اصلا ارزون میدادن، شما مفت میدادن، گفتم ببر شما فقط پخش کنید. میگفت ناراحت میشدن، ما کلی فیلمو ساختیم بخاطر اون داس و چکش آخرش، پس شما اینا رو حذف میکنید. میآوردن از این کالج استاد چیز زندگی ایرانیا سانسور و اینا رو هم سر هم کنن و کلا اصلا سر هم کردن دیگه. شما کجا دنیا میدونید مثلا طرف برداره مثلا نمیدونم وانتو بزنه به جفت بندازه با پراید، وانتو جفت بندازه با نمیدونم جی ال ایکس، وانتو جفت بندازه با هر چیزی. ما یه مدل وانتیش هم داریم. خب چند بار گفتم، اولین بار که این پراید وانتا رو دیدم چشامو اینجوری کردم، داشتم صیادو میرفتم بالا میدون سپار اومدم بالا، اما اولش دیدم واقعا فکر کردم اشتباه دارم، نگفتم قاطی کردم من الان دو تا ماشین دارم یکی میبینم. خیلی با تعجب تمید دیدی اینو که آره اومده من نهید از اینا، خیلی با نمک رو دارم. آره میگه زمانی که آقای فخرالدین انوار معاونت سینمایی بود، یک روز صبح از من و تعداد دیگر از همکاران خواستن که به وزارت ارشاد برم. این آقای علی خانی میگه کارشون هم از همینا بود که میرفت فیلم برمیدش ما و اسناد مربوط به فیلم هایمون هم بریم ارائه بدیم. میگفت 50-60 نفر رفتیم ارشاد. خیلی جالب، اینو گوش کنید. و خواستیم با آقای انوار صحبت کنیم، ایشون هم علی رغم حضور در دفترشون به ما وقت نداد. ظهر همان روز یک سری لباس شخصی وارد دفتر ما شدن، آنم با ساکهایی که وقتی بازش کرده متوجه شدیم در آنها یوزی و کلاشینکوف است. یوزی و کلاشینکوف رفتن سراغ اینا. من اسکی هم اینها رو قبلا جایی دیدم. کجا دیده بوده؟ حراست ارشاد دیده بوده. و بعد از اینکه سراغ شریکم را گرفتن به من دستبند زدن و روانه ارشاد شد. میگم برداشتم برد. کجا بردن؟ بردن زندان، بردن اوین، بردن ارشاد با دستبند، با یوزی اومدن بردن وزارت ارشاد. خب این وزارت ارشاده، وزارت رفقه، وزارت مداراه. اونجا ملت میگفتن اونجا میبردن دستبند میزدن میبردن گفت مثلا ساواک. ما رو سوار یک بلیزر کردن و به خانه ما رفتیم. یا از اونجا هم باز بردن و گفتن خانه ما رو گشتم و تنها چیزی که در خانه ما پیدا کردن یک نوار VHS بود. جلوی پدر و مادرم چشمانم رو بستن، به من دستبند زدن. پدر و مادر پیرم حالشان بد شد و تا مرز سکته پیش رفتن. ابتدا به من دستبند زدن و اجازه نشستن هم ندادن، ولی بعد از خستگی مجبور شدم من بخشاشو دارم میگم از مصاحبه کشیدم بنشینم و با همین اعتراض آنها روبرو شد. آمدن بعد از بلند کردن به من فوش مادر دادند. گفتم منم جوابشونو دادم، چون مادرم و پدرم تا سر حد مرگ دوست دارم. بعد از دستبند زدن لوله بین دست و پایم گذاشتن و شروع کردن به شلاق زدن. نه حالا فکر کنم جوجه فنگش کردن، حالا این تو سربازی اینجوری میگفتن. خب شلاق تو اداره ارشاد، وزارت ارشاد. متاسفانه شلاق زدن هم بلد نبودن، چون هم پشت و هم روی پایم سیاه شد و من هم وسط شلاق خوردن داد میزدم امام خمینی کجایی که دارن جهود را مسلمان میکنند. من شلاق میخوردم زیر شلاق نه حرفا میزدم. آمران این ماجرا سه زل بودن: فخرالدین انوار، فیض الله عرب سرخی و نفر سومی که هم که الان هم مدیر است. این اسم برده نشان به آن نشان که همین آقای عرب سرخی یک دمپایی پایش بود. ایشون الان از تئوریسین ها، آقای عرب سرخی تئوریسین ها سران اصلاحات ها. البته مصاحبه کرده گفته نه من اصلا اینجوری نبودم، من به من تهمت زده دیوونه بوده. بعد 40 سال یهو سر از تخم در بیاره شروع کنه فضای بازی شده شروع کنه مثلا من قضاوت نمیکنم. میخواستم ما رو مجبور کنن به اعتراف به رشوه دادن به کارمندان ارشاد که زیر بار نرفتم. شد رشوه دادنش. اینجا بود که یک سیلی از عرب سرخی خوردم. بعد از یک هفته از بازداشت، یه هفته رو تو وزارت ارشاد گرفتن نگهش داشتن، آقای با لباس شخصی برای تحقیق آمد و بعدتر فهمیدم ایشان دادستان وقت تهران است. تازه آن موقع بود که معلوم شد هیچ مجوزی برای بازداشت ما نداشتن. یه دونه مجوز بری سینماچیا رو هنرمندا رو بردید ببرید توی زیرزمین وزارت ارشاد شلاقشون بزنی، فوش ناموسی بهشون بدی. جالب بود که به ما اتهام قاچاق ویدئو را زدن، اما کار ما در آن زمان پخش فیلم‌های 35 میلیمتری بود. اصلا خبر نداشتن که برخی از فیلم‌ها رو من با مجوز محمد هاشمی رئیس وقت تلویزیون خریداری کرده بودم. در دادسرا حکم آزادی ما رو دادند، اما شانتاژهای عرب سرخی موجب شد که ما رو به زندان قصر بفرستن. و ولمون نمی‌کرد. چندین بار به دادگاه رفتم اما در نهایت هیچ اتهامی به اثبات نرسید. اگر تا به حال حرف نزدم به خاطر این بود که مادرم در قید حیات بود، نمی‌خواستم آن ماجرا دوباره برش زنده شود. حالا که مادرم فوت شده رو مفصل. در آن زمین کلی فیلم‌های متفاوت رو آتش زدن. اما الان فیلمایی که الان فیلمخانه در به در به دنبال 10 فیلم از هر کدوم از آن فیلم‌ها است می‌گردن. رو هرشتم بردن شلاق زدن بدرش در بردن. بعد جالبه تو همین ماجراش نقل میکنم میگه آخرم اونجا بردن گفتم ببین بیاید بگید که اینطور بوده. میگه آخرم ما تبرئه شدیم و یعنی میان میگن که باز ببین نکن بیاید بگید که یه چیزی بوده ها، ما عوضش میبخشیم، قول میدیم ببخشیم. چرا؟ چون میخوان بحث حقوقی رو علیه خودشون چیکار کنن حل کن. برید ببینم برخورد آقای هاشمی سال 59 با کارگره اتوبوسرانی که اعتصاب کردن چیزی بود. اینا ولش کن. او اینا که دیگه اگه این نیست فیلم آقای دکتر روحانی تو مجلس قبل شهید چمران داره صحبت میکنه. چی میگه؟ توطئه‌گرا رو بیارید تو نماز جمعه جلوی چشم مردم اعدام کنید. بازنشستای ارتش حقوقشون قطع کنید. آقای حق الناس 30 سال بعد به خدمت کرده از حقوقش یه چیزی کسر شده که بعدن چی بشه؟ بهش بازنشستگی بدن؟ اونا. یا حد اقلی بهشون بدی که فقط زندگیشون بگذره. این سیاست انگلیسی هست که میگه عربو سیر نگهدار ایرانی رو گرسنه. از اون حرفاست. نیرو مخصوص نوحت که منحل بشود، چون اینا هر لحظه ممکن کودتا کنن. شهید چمران بعدش میاد فیلم 60 رو دفاع میکنه. بذارید اینا نکاتی که میگم فیلماشو بذارید توی صحبت.
همونطور که در مسئله زنا قرآن میگه ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنن و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه. نکته ای که در اینجا لازم اشاره بکنم این که بازنشسته هایی که ما در ارتش داریم عده ایشون خارج کشور هستن و دارن حقوق میگیرن و مشخص هست دارن توطئه میکنن، عده داخل کشور هستن و حقوق بازنشستگی میگیرن باز هم مشخص هست دارن چه کار میکنن، عده دیگر هم اگر توطئه نمیکنن و سالم هستن حداقل حقوق بازنشستگی کامل به اونها پرداخت نشه. معلوم نیست اونها در رژیم سابق خدمتی کرده باشن، حداقلی که بتونن زندگی رو بگذرانن و نه بیشتر. این صلاح نیست که از مال این مردم مستضعف به یه مشت امیر بازنشسته داده بشه و اونها هم در خارج کشور توطئه بکنن. راجع به نیروهای مخصوص که بارها پیشنهاد شده به مسئولین که این نیرو را منحل اعلام کنن و اینا خطرناک هستن، متاسفانه توجه نشد و در این کودتا هم نقش عظیم رو اونا داشتن.
شهید چمران بعدش میاد چون که صحبت کردن اسم صیاد شیرازی رو میگه، این حرفا چی آقا؟ و بعدن هم نشون داد که آقا چطور اگر اینا خواستن منحل کنن بدبخت شده بودیم. من مشکوکم به این تصمیم انحلال ارتش. بعد جالب اونجا یه تیکه‌ای هم سنگی میندازه تو مجلس، خیلیشون هم روحانی هم نشستن، برمیگرده میگه بدونید که تسلط صیاد شیرازی، سرگرد صیاد شیرازی بر تفسیر از خیلی از اعضای این جمع بیشتر است.
متأسفانه بعضی از دوستان نماینده ما همچنان با همون شور و هیجان به ارتش حمله میکنن. شعار انحلال ارتش از شعارهایی است که ضد انقلاب از روزهای اول مطرح کرده و هنوز هم به دنبال آن است و مسئله پاکسازی که همچنان ادامه دارد مسئله خطرناکی است. دوست عزیز ما دکتر روحانی مسئله رو مطرح کردند که تیپ نوحد را منحل کنیم. آیا صحیح است که بهترین رزمندگان را دور بریزیم که احتمالاً یک دهم آنها به دشمن بپیوندند، یا بهتر اونها رو تحت کنترل خودمون داشته باشیم؟ من تعجب میکنم که جناب دکتر روحانی که خودشون دستن در کار ارتش هستند و در سازمان سیاسی ایدئولوژیک ما بزرگترین نقش رو پیاده می کنند به این مشکلات آگاهی کامل دارند. این ارتش با تمام هجوم و حمله‌ای که بهش میشه ارتشی نبود که با ملت ما بجنگد. پیروزی انقلاب ما در سایه این حقیقت بود که ارتش به ملت ما پیوست، نه جنگید. بد نیست از یکی از افسران پاک اسمی ببرم به نام سرگرد صیاد شیرازی که هم اکنون به فرماندهی عملیات غرب منصوب شده است. افسری است که در تفسیر قرآن شاید بگویم از اکثریت کسانی که در اینجا نشستند تبحر زیادتری داشته باشد. چنین کسانی به فرماندهی گماشته شدند.
خود شهید چمران دیوونه کرده بودن. یه صوتی بود از شهید چمران، اگه کسی هم داره حالا بذاره تو این شبکه‌های اجتماعی. من 7-8 سال پیش خودم شنیدم که دوستان تو گوشیش برام پخش کرد، تو سفر کربلا بودیم یادمه. قاطی کرده بود بنده خدا که دادش در اومد، میگفت میگن این آمریکاییه. شهید چمران که میگفت ارتش نوازی، میگفت این آمریکا، آدم آمریکاست. میگن اصلا فارسی بلد نیست، دوبله میکنن صداشو. جالب اینه که رفتن شهید شدن. ببین اینه که رفتن شهید شدن، حرفشون رو با خونشون اثبات کردن، اهل رفق و مدارا با مردم بود. اینایی که موندن قصه دیگه است. آقای محمد طه عبدخدایی معاون آقای خاتمی تو وزارت ارشاد، در مورد کی میگه؟ در مورد آقای میرلوهی. میرلوهی که روز شورای شهر بودن و فعال سیاسی هم اصلاح طلب، دانشجو هند بودن. یه بعد ایشون میاد میشه رئیس کمیته تهران. فکر کن چه تصمیمی میگه. این آقای محمد طه عبدخدایی معاون خاتمی داره میگه، میگه و می رود پیست اسکی دیزین و شمشک، دستور می دهد تمام عینک دودی ها را جمع کنند. چرا؟ چون مظهر و نماد غرب است. کاملا رفتن اسکی، خب کور میشون، آفتاب میزنه. ما حرم امام رضا میریم سفیده، وقتی آفتاب میزنه حتما عینک دودی بزنی. اصلا چه شما کور میشون را برید باقید؟ به خدا گفته عینک دودی ها را کلا جمع کن. خیلی جالبه این تصمیم. خب این مردم رو چیکار کرد؟ قرآن میگه با فرعون فقولا له قولا لینا. با مردم چی؟ مردم که بذار رو سرت. پیامبر که میگه مردم ذخایر طلا و نقره‌ن، برید استخراجشون کنید. یعنی اصیلن، نمیگه که یه فلز بی ارزشن. میگه طلان ناخالصی دارن، ناخالصی برطرف کن. امیرالمومنین فرمان مردم ستون دینن. یعنی همون امامی که میگه آقا نماز ستون دینه، چون میگه مردم ستون دینن. بعد همین آقای عبدخدایی میگه در جلسه معاونیم سر ماجرای ویدو رو ممنوع کرده بودن دیگه همینا، میگه اینو مطرح کردم که چرا ما این کار رو میکنیم. آقای تاجزاده، همین تاجزاده معروف، مصطفی تاجزاده، روبروی من بود، گفت آقا رفته فرهنگ متجدد شده. چه میگه چرا دارید؟ و یک سری آقایان ما رو هو کردن که چنین سخنی رو گفتیم. بعد آقای خاتمی گفت پس مواد مخدر رو هم آزاد کنیم. یعنی ویدیو با مواد مخدر چیه؟ یک، من گفتم مواد مخدر ماهیتش مشکل دارد، پس شما دوربین عکاسی رو هم ممنوع کنید، چون ممکن است با دوربین عکاسی یک نفر عکس مبتذل بگیره، ممکن عکس مبتذلی بگیره، عکس مستهجنی بگیره. بعد باز هم دوربین عکاسی هم ممنوع کنید اگه قصه اینه دیگه. یا یعنی قصه دیوار کشیدن، فکر کنم چطور میشه؟ فاطمه طباطبایی همسر سید احمد خمینی، خواهر صادق طباطبایی معروف که کاندید ریاست جمهوری هم بود، اما اوایل فکر کنم با اون دوری که شهید رجایی شرکت کرد. ای حالا چیزم نیوردم. بهش مادن ساده خوشگله. خوشتیپ بود و همراه امام بود و زبان بلد بود. و ایشون خدمت شما عرض بکنم دانشگاه تهران فلسفه میخون. یه روز رفت به امام گفتش که ما امروز رفتیم دانشگاه، وسط دانشگاه دیوار چوبی کشتن تو کلاس ها رو. یعنی وارد چی که میشه دو بخشه. یه دری اون بغل گذاشتن، مثلا خانوما میرن اون طرف، آقایون اون طرف. امام با خبر شد، ناراحت شد، بیخود کردن، چرا این کارا رو میکنید فلان. رهبری هم اون موقع تو نماز جمعه اومد واکنش نشون داد که آقا این دیوار کشیدن ها چیه، یعنی چینا صد جای دیگه هم زن و مرد کنار هم دیگه، تو پارک کنار هم، تو تاکسی کنار هم دیگه میشینن، لابد فقط تو دانشگاه.
به عنوان مثال من اطلاع پیدا کردم و شنیدم که در بعضی از کلاس ها، در بعضی از دانشکده ها، بین محل نشستن دخترها، دانشجویان دختر و پسر، از چوب دیوار درست کردن. این سیاست کیه؟ این سیاست جمهوری اسلامی که چنین چیزی رو بخشنامه کرده؟ یک نوع کارها، عکس العمل های غیر مطلوب به وجود میاره. خواهران و برادران مسلمان، در اجتماعات ما، در راهپیمایی های ما، در کلاس های درس ما، در نماز جمعه ما، در همه جا در کنار هم قرار دارم. چه لزومی داره دیوار کشی کنه؟ این تندی ها، این افراد ها از اون طرف تقریر هایی رو به وجود میاره.
خب بسم الله برید ببینید که دیوار کشیدن کیا بودن. و عجیب اینه که اینها برمیگردن جریان مقابلشون رو متهم میکنن که تو پیاده رو ها میخوان دیوار بکشن. مردم رو بیزار کردن از دین، از ایمان، عقده ها در دل ها نشست. به پسرخاله‌اش ماشو بلند میکرد، دو مست میبست. خب کجای اسلام گفته دومه چی موی بلند ایراد داره؟ پیامبر موهاش بلند بود. یه از این آقای مصاحبه کرده بود، ناراحت بود، میگفتش که طلبا خیلی وضعشون خراب شد و میگیم موهاتون رو خیلی چیز نکنه، پیامبرم کثیرا میزده به موهاش. ناراحت بود، میگفت این جرفی ندارم میزنم. خب پیامبرم موهاشون بلند بود. بعد این بنده خدا رو گرفته بودن همینطور خیلی قشنگ این دومشو زده بودن. خب بالاخره وقت آرشگاه شما میره یه اصولی داره، چون وقتی بسته است بزنه، وقتی باز بشه بخش بالایی کوتاه، وقتی پایینی بلنده، یه چیزی میشه دیگه، یه دیگه مجبورشو کلش کوتاه کنه. ما هیچ وقت من یادم میگه میشه اسپا میشد فوش میداد دیگه به همه. اینه که من خودم میشناسم با ایشی دیگه کار ندارم. یه بنده خدا دیگه میشناسم ماهش فر بود، ولی خدا بلند کرده بود اینو، آوردن بهش گفتن تو گوسفندی، اینقدر بهش گفتن گوسفند قاطی کرده بود. این که الان خدا رم قبول نداره، هیچیو قبول نداره، کافر کلی هم باش بحث کرد. اصلا منطق که میخوام میرسه اصلا یه ولش کن، تو بیانت قویه برای من، نمیتونم جواب تو بدم. یا با چه ربطی داره این؟ چرا دلش همراه نیست، کدورت تو دل نشسته. میدونی این دل جهت میده به همه چیز. بارها گفتم ما تمایلاتمون تولید منطق میکنه برام، نتیجه چیه؟ ما رفق باید داشته باشیم. پیامبر خالد بن ولید فرستاد برو یمن، رفت شمشیر کشه، ولی هیچ کاری نتونست بکنه. یمنی شکست درست حسابی بهش دادن. یمنی ها از اول علم مبارزه بودن، هیچ کی نتونست بگیره. امیرالمومنین فرستاد، امیرالمومنین رسید اونجا، وقت نماز بود، از اسبش اومد پایین، شمشیر رو باز کرد، گذاشت کنارش، شروع کرد نمازش خوند. اونا هم با شمشیر وایستادن. خب تجربه قبلیشون از مسلمان ها کی بوده؟ خالد بن ولید به خاطر احترام به برادران اهل سنت که همه صحابه رو عادل میدونن، من چیزی نمیگم، فقط بدونید در جنگ ذات‌العلون 1000 تا چشم در آورد. مالک بن نویره مسلمون بود، از اصحاب رده اینا میدوننش، گفتش که یه دقیقه وقت نماز جنگو بذاریم کنار. جنگو گذاشتن کنار، نامردی کرد، شمشیر که گذاشتن زمین، مالک بن نویره سرشو برید، سرشو گذاشت زیر دیگ به جای پایه سنگ، زیر دیگه 3 تا 4 تا سنگ میذارن، یه بار سر اینو گذاشت، آتیش درست کرد، آبگوش درست کردن، اونجا غذا رو خوردن. همون شب با زن مالک بن نویره نزدیکی کرد که الان به دست و پا زدن افتادن آقایون، این زنای قطعی رو ماسمال کنن. یه چیزا اصلا واقعا یعنی دلت میسوزه که چیو میخواد مسلمان کنه. این خالد من میگه که دیگه همون کسی که وقتی ریختن دو پشت در خونه امیرالمومنین دستور امیرالمومنین بس برد به دستور یکی دیگه، اون که دستور همه خالد بن ولید بود. چیو امیرالمومنین رفت خون از دماغ یک نفر باشون صحبت کرد، گفت ببین ما چی میخوایم بزنیم، لایک رفت نمیشه به شمشیر نفر مسلمان کرد. آبی رحمت مرد اسلام میگه، این اسلام میگه، این اسلام میگه آقا همه تون این حمید، خالق این سیاه پوسته، اون سفید پوسته، اون بوره، اون نمیدونم مشکیه، اون بلنده، اون کوتاه، همه یکی لتعارفو، برای اینکه همدیگر بشناسید، هیچ کس بر کس دیگه شخص دیگری برتری نداره. ملاک ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شو یه بشو صحبت کردم همشو مسلمان شد. محب اهل بیت هم مثلا یمنی ها چون میگم ما به دست علی مسلمان شدیم، سنی هاشون هم همینطور. خب این رفقه، با مدارا باید بریم مردم صحبت کن. اگر دیدی یک روزی تو دلی تو نه مثلا این فیلمش داری، فیلم یه چیزی رو میبینی، قصه یه چیزی میشنبی میبینی، مثلا تو اینجا شخصیت خالد برات جالب تره شخصیت امام علی علیه السلام. اینجا ببینید که درون تو کدوم یکی از اینا هست، باید این صفت، این صفت رفق تقویت بشه و صفت خرق نقطه مقابلشه، این باید سرکوب بشه، باید مدیریت بشه، باید کنترل بشه، تحت نظارت عقل در بیاد. امام میگه فرزن که با شدت و سلطه کسی اطاعت از انسان کند، یا به فرض یه نفر با زورم آوردی به ضرب شلاق، میبینی که انسان اونایی که جلو امیرالمومنین شکلی بودن مدلشون به ضرب شلاق بود. بزربش بله به شده و سلطه کسی اطاعت از انسان کنه، چون قلب او همراه نشود از خیانت انسان مأمون نخواهد شد. میگه فکر تو منافق داری پرورش میدی، اون یه جا اون عقده که تو دلش مونده رو در خواهد، شک نکن فعلا زور تو بیشتره، سرش میندازه پایین. آی مردم بیدین شدن، مردم بیدین نشدن، مردم عقده هایی که تو دلشون مونده رو الان با شبکه‌های اجتماعی راحت تر کسی کاری نداره دارن میریزن بیرون، اینا عقده های اون موقع است. عقده یعنی گره، عقد یعنی گره، یعنی گرهی بزنه، یعنی گره عصبی، این مونده تو ذهن طرف، این سادگی من فراموش میکنه. یارو گرفتن پاهاشو تو کردن تو کیسه پر از سوسک، والا یه دونه سوسک شما بل کنید که چهار تا خانوم باشم این چی میشه؟ بعضی از آقایون هم که نمیترسن چندششون میشه، حس خوبی ندارن توجیهشون اینه، حالا ما کار نداریم. سوسک آخر اگه تو خونه دیدی موزل بزرگیه این، حالا اما خیلی مهم نیست، اگه گم شد حالا موزل بزرگتری. من یه خاطری دارم جالبه، خاطرم از اواخر جنگ بود فکر میکنم، حالا اینجور تو ذهنم، ما با اون از جبهه اومد مرخصی، ما موقع همین کوی زینبی زندگی میکردیم سمت پیروزی تهران نو، بعد بلوک 16 اومد و دیر وقتم رسید، یه سلام علیک و روبوسی و فلان اینا. آقا تا دیگه موقع خونه سازمانی اونجا اینجوری نبود که مثلا شما فکر کنید مثلا خیلی اتاق داشت، نه خیلی مثلا دو تا اتاق داشت، یعنی دو تا اتاق حتی حالم نداشت، یعنی یه راهروی بود دو تا اتاق داشت، همچنین لافتار انداختن و خوابیدیم. من بچه بودیم، یه نصف شب دیدیم جیغ و داد و سر و صدا، چه سوس دیده شده. حالا بابای ما که راست دسته با دست چپ اومده دمپایی دستش گرفته میخواد سوس بکشه، آ مادرمون جیغ و داد بابا سوس که تو چرا اینجوری، من فلجی، این هم گرفت و دست راست دمپایی رو زده رو سوس که یوی میدیم اینجور شر خون ریخ من، این تیر خورده بوده نمیخواسته بگه، بعد دیرم اومده بود، یعنی که از مرخصیش تایم مرخصیش چند بود. این بیمارستان بوده، بستری بوده، نمیخواست ما نگران کنه، نمیدونه با دست راست مثلا دمپایی رو دستش بگیره، فکر کنید داشته بود داشته خون میریخ، آه خب خیلی ناراحتی و فلان، اما مسئله سوسکه فراموش نشد. خب قصه اینه دیگه. برگردیم سر صحبتون. میگه از خیانت انسان مأمون، خیانت انسان مأمون نخواهد شد، ولی رفق و دوستی دل را رام کند که با رام شدن آن تمام قوای ظاهره و باطنه رام شود و فتح قلوب از فتح ممالک بالاتر است. دلی رو فتح کردی، قلبها رو فتح کردی. و در ادامه بازیشون میگه، اینم جالبه برای امشب بسته دیگه تمامش کنیم، میگه بزرگتر زحمت و سختترین، بزرگترین زحمت، سختترین رنج و تعب، یعنی خستگی، سختی هادیان راه حق معاشرت با جاهلان و دعوت بیخردان بودیم. یه سختترین کار تبلیغ با آدمای جاهل و نفر سر کله زدنه، که این چه ویژگی رو میخواد؟ میگه این بیخردان بوده و هست. یه حضرت عیسی رو دیدن داره میدوه، گفتن یا عیسی مسیح اصلا مدل تو نیست بخوره دویدن و این چیزا. این تفسیری هم که تصویری که حضرت عیسی داره پیامبر آرومی و اینطوری گفتن، گفتن چی؟ گفت باید نفهمی داشتن بحث میکردن، پیغمبر خدا رو به دویدن میندازن اینا. خب از این جهت اینها باید صفتی درشون به وجود بیاد، چی؟ به بزرگترین اخلاق حسنه باشن و باید قوه رفق و مدارا و حسن اشرت در آنها به طوری باشه که با تمام جهالت جاهلان و بیخردان مقاومت کنن. لبخند در لبت نیفته، چرت و پرت میان تحویلت میدن، این درست میگی شما، بازم با این وجود صبر کنید. زود رنجی خیلی جالب و کدورت و امراض عصبی به کلی با این شغل شریف منافی است. آقا ما چه این مسیر خیلی آدمای سوسول و لوس نازک نارنجی ایوا خواهر دیدیم. یک جا ما رفتیم اونا ما رو دعوت کردن، مثلا این ماشین رأس ساعت نیومده، باید پوست گلوف باشی. ولا یخافون لومت لائم، یعنی چی؟ یعنی سرزنشت میکنن، یعنی مسخرت میکنن، توهین بهت میکنن، تهمت بهت میزنن، صبح تاشم فوش میدن. باید اینکه در باشی اینکه در بازه، گفتنش آسونه، باید فوش بخوری به حقت ضایع بشه، بدونی داره به ظلم میشه، اون موقع سکوت کنی. قشنگ دیدن داره. کسی اهل رفق نباشه نمیدونه، اما اگه کسی اهل رفق باشد این خرش پول میگذره. من به شما میگم، یه عمر الان حداقل 12 سال با چگالی بالا صبح شب هم کار تبلیغ دیگه، خب من به شما میگم خرش پول میگذره، من تجربه دارم عرض کنم. اصلا اینا بزنیم که یعنی فقط اهل مدارا باشه، یه گوش خوب برای شنیدن در دوی مردم داشته. بله، به کلی با این شغل شریف منافی است. شدت و عنف و عجله مخالف وظیفه هادیان الله است، چنانچه در روایت شریف اشاره به این معنی بسیار است. تو روایت هم تا دلتون بخواد از اینها هست که حالا در جلسات بعدی یا جلسه یا جلسات بعدی راجع به اینا روایتش هم براتون بخونم که اصلا همین هست. هم جنبندی بکنیم، این که آقا امر تبلیغ بدون رفق غیر ممکن است. پیامبرایی که از قضا میخواستن امتی رو آگاه کنن، خود با غلط و مصطلح بگیم دینی بسازند، اینا ویژگیشون این بوده که چه اولوالعزم بودن، اینا صاحب عزم بودن، کوتاه نمی اومدن و همچنین چی؟ اهل مدارا. شما حضرت موسی رو نگاه بکنید، ببینید شما این بنی اسرائیلی ها چه کار با حضرت موسی نکردن؟ یه بهانه های بنی اسرائیلی معروفه دیگه. یعنی این همه معجزه‌ای که این جماعت دیدن و اگه مثلا برای چه میدونم همین لپتاپ انجام بدین بال لر میره میپره میره بالا، عصاش دا بشه، از آسمون قورباغه بباره، دو تا ستون آتش، نمیدونم دود، نمیدونم ابر، نمیدونم دریا، چیزای عجیب غریبه، خیلی هم هالیوودیه یعنی معجزات. خب اینا رو هر کی میده دادمش، میگه خدا میفهمید، میگه کوه در آوردیم از ریشه گرفتیم بالا سرشون، میگه آدم میشید؟ گفتن بله. خدا میفهمه دارن دروغ میگن، من ته دلشون خبرم. چه سعی صدری میخواد؟ شما برید با یه آدم نفهم سر کله بزنید دیوونتون میکنه، خدا شاهده. فکر کن در عصر جاهلیت مبعوث شی، هر کی نگاه میکنه ما رو بر همه جاهلا ریختن. چه قدرتی میخواد خدا شاهد، چه اراده ای میخواد. بیایی مدارا با مردم چطور که مثلا بیا خاکستر بزن رو سرت، سیرابی رو بردارن رو سرت خالی کنن، محتویات شکنبه و این چیزا رو. بعد ببینید چند روز این یارو که این کار رو، این مرحله هفخان رستم رد میکرد، پیامبر میرفت بیرون گفت خانه چهارم چند وقت نیستش، من مریض شده بریم بشه سری بزن. این ادا نیست، او عاشق مردم بود. همین اشرف که مسئول شاخه نظامی منافقین بود، فامیلش اشرف بود و مرد بود. این که کشته شد عزیز نقل میکرد میگفتش که همه علامه حسنزاده آمودی میگه داشت گریه میکرد. تو بر چی گریه میکرد؟ گفت برای این اشرف گریه میکرد. تو که منافق؟ گفت بله میدونم. و دشمن؟ بله دشمن. منحرفه؟ بله. وش مبنوس تشخیص بده که کی منحرفه است که نیست دیگه. گفتم ببین فکر میکنم که ماها کم گذاشتیم اینا اینجوری شدن. دلم میسوزه. اون کسی اینقدر جرأت داره، جربوزه داره، جیگر داره، مبارزه، حیف اینه که تو مسیر درستش میومد یا مجاهد میشد یا ما کم کاری کردیم. این یک کسی از اولیاء الله، یه نفر که اسلامو درست فهمیده اینجوریه. و این عزیزانی هم که الله دیگه، یک مورد من از خودم چیز اینجا نگفتم، مورد از خودم بخوام براتون بگم که خودم شنیدم. همین آقای مازیار بیژنی که کاریکاتوریسته ایشون دانشگاه مصادقیه، من تو من نمیدونم چی جت تو این دانشگاه مصادق کاریکاتوریست هم زده بیرون. بیشتر مسئول میان بیرون دیگه، اینجوری هنون نیومده بیرون مسئولن الحمدلله. بعد میگفت با یکی از همین خدمت شما عرض کنم مسئولین حال مملکت که سفیر کشور مهمی هم هست، از دوستان آقای علی آقای لاریجانی دیگه، فکر آقا اسمشو نگفتم دیگه. میگفت کارمون چی بود؟ میرفتیم نمایشگاه بین المللی میریختیم با هم. گفت اینا میرفتن. خب چرا؟ میگفت پارک مردم نشسته بودن، مادم زیر انداز نختم نماز میخوندن. میگفت میرفت، میگفت بیا میرم لای مردم نماز جماعت میخوندیم. این مرض دیگه بردون مسجد نماز بخوند. خب مردم با خودشون چیه؟ این قیافه، این تیپ، این حرفا، این اونی که نماز میخونه، اونی که ریش داره، اونی که تسبیح دستشه، حال مردم به هم بخوره. با این رفق با مردمه. با شما شهید مطهری رو ببینید قبل انقلاب، مثلا با طرف این هفت دو ساعت اون سگ دستش بود شهید مطهری. تو پارک با اون قدم میزن با هم صحبت میکن. یه از مخالفان سرسخت نظام با وی او ای با کجا مصاحبه کرده، یا نظر در مورد آقای خامنه ای چطور بود؟ شما همسلولی بودوش؟ خودش ایشون میگه، میگه ما، میگه من اینا کمونیست بودن، اینا مارکسیست بودن، اینا دین قبول نداشتن، ما وارد شدم که از جا بلند شد اومد استقبال من. اگر اسلام و کج با خشونت معرفی کنم که دین خشنه، مردم که دلشون نمیگیره. حالا فردا بیشتر راجع به مسئله صحبت کنیم. تجلیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان صلوات و نبی. اللهم صل على محمد وآل محمد.